أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مناجات شریف، مناجات شاکین یا شکایت کنندگان، امام سجاد از سه موضوع به خداوند شکایت میکنند. موضوع اول از نفس بود، موضوع دوم از شیطان و سومین مورد از قلب. حضرت به خداوند عرضه میدارند که الهی الیک اشکو قلبا قاسیا. در دو فراز قبلم تعبیر شکایت به همین شکل الیک اشکو بود که اونجا عرض کردیم از این تقدیم الیک بر اشکو فهمیده میشه که فقط خداونده که میتونه این مشکل انسانو برطرف بکنه. در نتیجه حضرت عرضه میدارد که خدایا من فقط به تو شکایت میکنم از قلبی که قساوت اونو گرفته. در مناجات خداوند با موسی هست که یا موسی لا تطول فی دنیا عملک فیقص و قلبک. اون چیزی که قلبو قسی میکنه آرزوهای دور و دراز. لذا خداوند به موسی فرمود که ای موسی آرزوهاتو دور و دراز نکن که قلبت قساوت پیدا میکنه. والقاس القلب منی بعید. کسی که قلبش قساوت داشته باشه از من دوره. تعبیر بسیار لطیفی در کتاب شریف مصباح الشریعه هست. حضرت صادق علیه السلام حالات قلب رو به اعراب‌های چهارگانه علم نفع تشبیه کرده. می‌فرماید که اعراب القلوب علی اربعه انواع. همونطور که ما چهار تا اعراب در جمله داریم، قلبم چهار تا اعراب داره. رفع و فتح و خفض و وقف. قلب یه رفعی داره، یه فتحی داره، یک خفضی داره و یک وقفی داره. فرفع القلب، خب رفع در علم نفع اینه که میگیم جا علیون، میگیم علیون مرفوع، اما رفع معنی بالا رفتن. میفهمد رفع قلب فی ذکر الله. ذکر الله قلب رو رفعت میده و بالا میبره. امیرالمومنین میفرماید اصل و اصلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. ریشه اساسی اصلاح قلب اشتغال به ذکر الله. حضرت هم میفرماید رفع القلب فی ذکر الله و فتح القلب فی رضا عن الله. فتح و گشودگی قلب در رضایت از خداست. و خفض القلب و سقوط قلب فل اشتغال به غیر الله، در اشتغال به غیر خداست. و وقف القلب و توقف قلب فل غفلت عن الله، در غافل شدن از خداست. الا ترى ان العبد اذا ذكر الله بالتعظیم خالصا ارتفع کل حجاب کان بینه و بین الله من قبل ذلک. حضرت میفرماید آیا نمیبینی؟ انشاءالله ما ببینیم، ما که ندیدیم. میفرماید آیا نمیبینی که وقتی که بنده خالصانه خدا رو صدا میزنه تمام حجاب ها کنار میره. و از انقاد القلب لمورد قضاء الله به شرط رضا عنه. وقتی که قلب به اون قضایی که خداوند میرسونه راضی میشه، کیفه ینفتح القلب به سرور و روح و راحه. چطور قلب شادی و ریحان و راحتی پیدا میکنه؟ ما در تعابیر کربلا داریم که هر چقدر صحنه کربلا جلوتر میرفت و کار سخت‌تر میشد، چهره امام حسین و بعضی از خواص اصحابش درخشنده تر میشد و آرامششون بیشتر میشد. و از اشتغل قلبه به شیء من اسباب دنیا کیف تجده اذا ذکر الله بعد از ذالک و آیاته منخفضا. وقتی مشغول به دنیا میشه چطور قلبش سقوط میکنه؟ مظلمن، تاریک میشه. کبیت خرابن، مثل یه خانه که خراب و ویران شده. ولیس فیه الامارت ولا مونس، نه آبادانی داره نه مونسی در اون خانه هست. و اذا قفل عن ذکر الله کیف تراه و بعد از ذالک موقوفن محجوبن قد قسیه. وقتی قافل از ذکر خدا میشه چطور توقف میکنه و قساوت پیدا میکنه؟ و ازلم منذ فارق نور تعظیم، و چطور ظلمت این قلبو فرا میگیره. اینجا هم حضرت عرضه میدارد الهی الیک اشکو قلبن قاسیان. دقت فرمایید، این تعابیر دو جنبه داره. این روایات که ما خوندیم مال ماست، اما این تعبیری که امام سجاد داره مربوط به خداونده. در این عبارت حضرت برای خودش نقش قائل نیست، میگه الیک اشکو یعنی چی؟ ولی در این تعابیر داریم که غفلت انسانو تاریک میکنه، اشتغال به غیر الله انسان رو تاریک میکنه. یعنی ما وظیفه‌مون اینه که اشتغال به غیر الله نداشته باشیم، ولی ما کجا و عدم اشتغال به غیر خدا کجا؟ بالاخره ما یه دست و پای میزنیم. ما اون شمعیم. یه تعبیر لطیفی داره که از شعرهای بزرگ، میگه این تلاش تو شمعه. بله جذبه خورشیده، اما حالا که خورشید طلوع نکرده، اگر خورشید طلوع کرد وقت تو شمع تو خاموش کن، ولی فعلا که خورشید جذبه طلوع نکرده. پس ما یه دست و پای میزنیم، اما در این دعا یک باب دیگری رو به ما معرفی میکنه. این دعا باب جذبه است، نه باب تلاش. پس اعتراض نشه که خب پس تلاش ما کجا؟ تلاش ما همون تلاش مذمومانه یه که 50 سال کردیم، هیچ هم قلبمون نورانی نشده. 50 سال دیگه هم اگه تو دنیا زنده باشیم باید همون تلاش رو بکنیم. این مال ما، این شمع ما. اما اون چیزی که انسان رو نجات میده اون جذبه است. حاج آقا بارها میفرمودن که در ذیل این شعری که میگه سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. سمت یعنی خاموشی، جوع گرسنگی، عزلت کنار کشیدن، سحر شب زنده داری، ذکر دائم. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حاج آقا میفرمودن که آقای میلانی بزرگوار میفرمود که نکند این پنج تمام، جذبه میخواهد. ولی این پنج تا وظیفه ماست، اما حالا ما اینا رو همه انجام بدیم دریچه هم غیب باز نمیشه. اون دریچه رو باید از غیب باز کنن. این دعا مربوط به این دریچه است. لذا عرضه میدارد الهی الیک اشکو قلبن قاسیان. دومین خصوصیت، معل وسواس متقلبن. در خصوصیت اول به ما قلب قاسی رو معرفی کرد، اینجا میفهمد قلبی که دائما در حال زیر و رو شدن در وسوسه هاست. در تعبیر قبلی که در شب قبل خوندیم فرمود شیطان دائما احاطه کرده با وسوسه قلب منو، اینجا میفهمد قلبم دائما در حال زیر و رو شدن و انقلاب و تقلب در بین وسوسه هاست. محمد ابن همران میگه قال سألت ابا عبدالله عن الوسوسه، به امام صادق گفتم که وقتی وسوسه میاد چه کنم وقتی کثیر میشه. فقال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله. حضرت هم وقتی وسوسه اومد بگو لا اله الا الله. خصوصیت سوم، و به رین و طبع مطلب بسن. خصوصیت سوم قلب این است که رین و طبع گرفته. رین یعنی چرک و آلودگی. البته در لغت من خیلی تلاش کردم که این معنی رو که شنیدم جز شنیدم پیدا کنم، من پیدا نکردم، اگه کسی دسترسی داره به من بفرمایید. من شنیدم که تب از رین سخت داره، یعنی وقتی که چرک میگیره میشه رین، وقتی اون چرک دیگه جزء جرمش وارد میشه میشه تب. ولی در لغت اینو ندیدم، در لغت تب و رین رو مترادف ترجمه کردن صاحبان لغت. حالا البته من تلاش زیادی نکردم برای لغت، ولی اون مقداری که لغات اصلی رو دیدم مهر میخوره تب، یعنی سنگین تر از رینه. حضرت میفرماید قلبی که لباس رین و تب پوشیده. قرآن کریم میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اعمالشون رو مثل یک چرک و آلودگی روی قلب‌هاشون رو گرفته. در آیات قرآن کریم داریم الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. تکبر و جباریت عامل طبعه، قلبی که متکبر و جباره خداوند مهر میزنه، این حق رو دیگه درک نمیکنه. افر ایت من اتخذ الهه هوا، کسی که هوای نفسش رو خدای خودش میگیره، از الله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. خداوند به موارد ادراکیش مهر میزنه، چشمش کار نمیکنه، گوشش کار نمیکنه. یکی از دوستانی که الان اینجا حضور دارن برای بنده تعریف کردن، به من اجازه دادن نقد کنم. گفتن یک کسی هست، حالا من جزئیاتشو نمیگم، یک کسی هست که خانه های خیلی عجیب و غریب میسازه در اطراف تهران، 70 و خورده‌ای سالش هم هست. ایشون میگفت با هم صحبت میکردیم، میگفت که من یه 20 سال دیگه اگه دوام بیارم، این علمم داره پیشرفت میکنه و یه داروی مرگم دیگه پیدا میشه. یعنی 70 و خورده‌ای سالش. حالا شما بگو امیرالمومنین گفته دل تو با یاد مرگ آرام کن، این اصلا یاد مرگ نداره. میگه 70 و خورده‌ای سالش، میگه 20 سال دیگه اگه دوام بیارم داروی مرگ پیدا میشه. خب معلومه اون امکانات، منم دلم نمیخواد بمیرم. میفرماید که و عیناً عن البکاء من خوفک جامده. خدایا من از چشمی که جامد شده از گریه بر تو به تو شکایت میکنم. این چشم خودش جامد شدنش محصول قساوت قلبه. پیغمبر خدا فرمود من علامات شقا جمود العین، یکی از نشانه های شقاوت جامد شدن چشم، و قسوت القلب و قساوت قلب، و شدت الحرص فی طلب الرزق و شدت حرص زدن بر طلب روزی، و الاصرار علی الزن و اصرار بر گناه. امیرالمومنین فرمود ما جفت دموع الا لقسوت القلوب، چشم ها خشک نمیشه مگه به خاطر قساوت قلب ها، و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب، و قلب ها قسی نمیشه مگر به خاطر کثرت گناهان. و الا ما یسوعها تامها، خدایا پناه میبرم به تو از چشمانی که چشم دوخته به آن چیزی که موجب سیئات میشه. تمه بصر یعنی چشم دوختن به سمت یک امر. بعد حضرت تأکید میکنن این حال اضطرار و فقر و بیچارگی رو با این عبارت خیلی زیبا، عرضه میدارد الهی لا حول لی ولا قوت الا به قدرتک، من هیچ حول و قوه‌ای ندارم. یه وقت با حاج آقا صحبت میکردیم، حاج آقا میفرمودن که اون میگه که تو سر رشته نگه دار تا نگه دارم، به خدا بگو خدای اون سر رشته رو تو نگه دار، من نمیتونم اون سر رشته رو نگه دارم، تو سر رشته نگه دار تا نگه دارم. چجوری من سر رشته رو نگه دارم؟ امام من داره میگه الهی لا حول لی ولا قوت الا به قدرتک، من هیچ حول و قوه‌ای ندارم مگر به قدرت تو. ولا نجات لی من مکاره دنیا، آدم احساسشو شاید نتونه منتقل کنه، ولی این احساسی که از لای نفی جنس تو این تعابیر به آدم دست میده خیلی احساس عجیبیه. این لای نفی جنس لای توحیده، بهش میگن لای تبرئه، هیچ فردی رو زیر پر خودش باقی نمیذاره. لا نجات لی، هیچ راه نجاتی برای من از مکاره و گرفتاری های دنیا نیست الا به اسمتک، لا یوجد الخیر الا من عندک، لا تستطاع الا من
عندک،
من عین لی الخیر یا رب لا یوجد الا من عندک، و من عین لی النجات لا تستطاع الا بک. جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، ایشون بیان کرده که قال سألته عن معنا لا حول ولا قوة الا بالله، از امام باقر سوال کردم لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ فقال معناه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله، ما هیچ توانی از برای دست کشیدن از معصیت نداریم مگر به عون و یاری حق تعالی. ولا قوت لنا على طاعت الله الا بتوفیق الله. دقت بفرمایید، هر جایی یک حکمی داره، این حکم حکم خلوت ماست. ما در جلوت وظیفه داریم معصیت نکنیم. در جلوت که نمیتونیم بگیم ما بریم معصیت میکنیم بعد بگیم نه دیگه لا حول لنا الهی لیسلی حولون فانتقلن معصیته. این مال مقام عمل نیست. در مقام عمل باید مراقب باشیم معصیت نکنیم، این مال ما. اما در مقام کنه جانمون و عمق جانمون ما باید به این حرفا اعتقاد داشته باشیم. در مقام عمل ما یه وظیفه تبلیغ و ارشاد داریم و هدایت، اول برای خودمون بعدم برای هر کسی که تمایل به سخن ما داشته باشه. اما در مقام انجام وظیفه ما وظیفه نداریم بریم مردم بگیریم بیاریم هدایتشون کنیم. به پیغمبر ما میگه این علیک الا البلاغ. لذا حضرت امام صادق علیه السلام فرمود یا ثابت ما لکن ول الناس، چیکار به کار مردم داری؟ کفو عن الناس، دست از سر مردم برداریم. ولا تدعو احدا الى امركم، نمیخواد کسی رو دعوت به این امر خودتون بکنی، به طریقت خودتون بکنی. فوالله لو ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا. این فرمایش حضرت مربوط به عمل ما نیست، ما وظیفه تبلیغ داریم، مربوط به اون حالت غلطی است که در وجود ماست که ما خیال میکنیم ما وظیفه هدایت داریم. ما وظیفه هدایت نداریم، ما وظیفه تبلیغ داریم. به پیغمبر ما خداوند میفرماید لیس لک هداهم، پیغمبر هدایت اینا به عهده تو نیست، ان انت الا نذیر، تو کار فقط انذاره. انک لا تهدی من احباب، تو هر کیو بخوای هدایت نمیکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هدایت میکنه. این مربوط به اون حالت غلطی است، تفکر غلطی است که ما تصور میکنیم ما هادی جامعه، هادی فرزندانمون، مربی بچه‌هامون، مربی جامعه ایم، بعدم وقتی یه قدم برمیداریم نتیجه نمیگیریم، آسمان و زمین رو میخوایم به هم بدوزیم. حضرت میفرماید لو اگر ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا الا ان یهدوا عبدا، اهالی آسمان و زمین جمع بشن که یه نفر رو هدایت کنه، که یرید الله ضلالته، خدا میخواد اون گمراه بشه. البته خاص خداوند همیشه خاص مشروطه، که خدا میخواد کسی گمراه بشه، خداوند یه راهی نشون داده، اون داره اون راه میره، خب اون راه راه گمراهیه. این آدم که مردم میخوان هدایتش کنن و خدا اراده نکرده، مستتا او نمیتوانه. برعکسش لو ان اهل السماوات و اهل الارضین اجتمعوا الا ان یذلوا عبدا یرید الله، خدا اهالی آسمان و زمین جمع بشن که یک کسی رو که خداوند میخواد اینو هدایت کنه اذلالش بخوان بکنن. مستتا او نمیتوانه. کفو عن الناس، دست از سر مردم بردارین. ولا یقل احدکم اخی و ابن عمی، نگه این برادرمه، این پسر عمومه و جاری این همسایمه. فان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه، خدا وقتی اراده خیر برای کسی کنه روحشو طیب میکنه. فلا یسمع معروفا الا عرفه، هر امر معروفی رو میشنوه قبول میکنه. ولا منکرن الا انکره، هر منکری رو ببینه انکار میکنه. ثم یقذف الله فی قلبه کلمتن یجمع بها امره، خدا در جانش یک کلمه رو قرار میده که کارش درست میشه. این معنی اینه که فقط لا حول لی ولا قوت الا بقدره، من به خودم تسلط ندارم چه برسه به دیگران. بلا نجات لی من مکاره دنیا الا به اسمتک، از این مکاره دنیا من هیچ نمیتوانم نجات پیدا کنم مگر به دست یاری اسمت تو. بعد از این تعابیر که شکایت میکنه حضرت، شش درخواست مطرح میکنه. عرضه میدارد فاسألو که به بلاغت حکمتک و نفاذ مشیتک، از حکمت رسای تو و مشیت نافذ تو درخواست میکنم. ان لا تجعلنی لغیر جودک متعرضا، که منو به در خانه غیر خودت نفرستی، اجازه نده که من به غیر از جود تو متعرض بشم. و اوحل الله تعالی الی بعض انبیائه فی بعض وحیه، خداوند به بعضی از انبیاش وحی کرده که و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لاقطعن عمل کل مؤمل غیری بالایاس، هر کس به غیر من امید ببنده امیدش رو ناامید میکنه. و لاکسونه ثوب المذله فی النار، لباس ذلت رو بر تنش میپوشانه. و لأبعدنه من فرجی و فضلی، از اون نجات و فضل خودم دورش میکنه. بعد به ما اعتراض میکنه، ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من امید میبنده؟ و شدائد به یدی، در حالی که سختی ها رو من فرستادم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنند، آنچرا ما گفته ایم آن میکنند. ایرجا سوای، آیا بنده من به غیر من امید میبنده؟ و انل غنی الجواد، در حالی که تنها غنی و تنها جواد منم. به یدی مفاتیح الابواب، کلید تمام درها به دست من است. و هیه مغلقه، تمام درهایی که بسته است کلیدش به دست من است. و بابی مفتوح لمن دعانی، در خانه من به روی هر کسی که منو صدا بزنه بازه. کدوم در خانه همیشه بازه؟ گفت خدا رو چجوری صدا بزنم؟ حضرت فرمود هر رک شفتک، دو لبتو تکون بده. و گفت رو به قبله، پشت به قبله، با وضو، بدون وضو، ماه رمضان، غیر ماه رمضان، شب جمعه، اینا اصلا نداره. اینا آداب دعاست. فرمود هر رک شفتک، اونم تازه تعبیره، اصلا لبتم تکون نده، دو لبتو تکون بده. فرمود در خانه من برای هر کس، لمن دعانی، نگو برای مؤمن، نگو برای مسلم، برای کی؟ هر کس منو صدا بزن. به قول آجا، این فرمایش آجا روایته، هر کس، هر جا، هر چیز. فقط یه شرط داره، میگه دعانی منو صدا بزنه، یعنی غیر منو صدا نزن. علم تعلمو انهو من دهت خنائبه، آیا کسی که مشکلات اونو فرا گرفته نمیدانه که لم یملک کشفها انهو غیری، غیر من نمیتوانه مشکلاتو برطرف کنه. فمالی اراهو به عملهی معرزن انی، چرا عملا از من اعراض میکنه؟ وقد اعطیته به جودی و کرمی مالم یسالنی، خیلی چیزهایی که از من نخواسته بود با جود و کرمم به اون دادم. و اعرض عنی، از من روگردان میشه. و لم یسالنی، از من درخواست نمی کنه. و سأل فی نائبته، غیری، غیر من رو صدا میزنه. و انا الله، در حالی که الله منم. ابتدع بالعطیه قبل المسئله، قبل از سؤال عطا میکنم. افا اسأل فلا اجود، آیا میشه درخواست کنه و من نبخشم؟ کلا، هرگز این چنین نیست. اولیست دنیا و الاخره بیدی، آیا دنیا و آخرت در دست من نیست؟ بعد فرمود فلو ان اهل سبع سماوات، اهل سبع سماوات و ارضین سألونی جمیعا، اگر اهالی هفت آسمان و هفت زمین همگی یک جا از من سوال کنن، فاعتیت کل واحد منهم مسئلته، همه اونها رو که همگان خواستن به یک نفر عطا کنم، ما نقص ذالک من ملکی، مثل جناح بعوضه، به اندازه بال یک مگس از سلطنت من کم نمیشه. پیغمبر خدا فرمود که یقول الله عز و جل، خداوند دائما میفرماید که ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ مخلوقی نیست که به مخلوقی غیر من پناه ببره. الا قطعت و اسباب از سماوات و اسباب الارض من دونه، الا اینکه اسباب آسمان و زمین رو به روی اون میبنده. فان سالنی لم اوتهی، اگه از من بخواد بهش دیگه عطا نمیکنه، یعنی برو در خونه همون که دنبالش رفتی. و اندعانی لم اجبه، منو صدا بزنه اجابت نمیکنه. و ما من مخلوق یعتصمون بدون خلقی، و هیچ مخلوقی نیست که به من پناه بجوید به جای خلق. الا زمنت السماوات والارض رزقا، آسمان و زمین و زامن رزقش میکنم. فاندعانی عجبته و ان سالنی اعتیته و ان استغفرنی غفرت له. درخواست دوم، ولا تسیرنی للفتن غرزا، خدایا منو هدف فتنه ها قرار نده. گاهی خداوند میخواد دیگران آزمایش کنه، با من آزمایش کنه. لذا در دعای جناب ابراهیم هست که ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا ما را مایه آزمایش کفار قرار نده. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. در سومین درخواست عرضه می دارد و کن لی علی الاعداء ناصرن، در مقابل دشمنان یار من باش. و علی المخازی و العیوب ساترن، و بر اون اموری که منو خار می کنه و بر عیوب تو ساتر و پرده پوش من باش. و من البلاء واقعن، از بلایا تو منو حفظ کن. و عن المعاصی آسمن، از گناهان تو به من اسمت بده. برعفت که و رحمت که یا ارحم الراحمین. مناجات بعدی که انشالله خواهیم عرض بکنیم شبهای آینده شرط توفیق، مناجات خائفین و راجین هست. اینو به این خاطر تلیعش رو عرض کردم چون دو تا بحث بسیار مهم هست به نام بحث خوف و رجا. انشاءالله مطالبی از مرحوم فیض اونجا جمع‌آوری کردم. من زیباتر از ایشون ندیدم کسی مسئله خوف و رجا رو شرح بده، چون این داستان خوف و رجا تو جامعه ما خیلی داستان عجیبیه. گویندگان جامعه ما یا مردم رو دوچار ناامیدی میکنن از رحمت خدا، یا مردم رو دوچار عرض شود که لاابالیگری میکنن و خلاصه میندازنش دو اون دنده. یعنی حد وسط که اعتداله خیلی کم پیدا میشه. آقای بهجت فرموده بود اگر ما یک دعای مستجاب برای خودمون دوستانمون داشته باشیم، دعا کنیم که معتدل باشیم. این اعتدال به زیبایی در بیانات جناب فیض که واقعا حکیم اسلامیه و همه جوانب کار رو در نظر گرفته، به زیبایی این دو مسئله رو شرح داده هست. انشاءالله اگر توفیق داشتیم شبهای آینده این دو مسئله رو از بیانات ایشون و بعد فرمایشات امام سجاد رو شما خواهید دید که همه اون مطالب ایشون رو تایید میکنه.